صدامی هستم یا؟
بله بله صدامی
هستم.
ما سوال داری؟
جا؟
سوال داری؟
بله.
آیت کنم
عرض کنم اول که خیلی خیلی ممنون
قدم
روشه شما گذاشتیم. واقعا امیدوارم بار اول هست بار آخر نباشیم. کاری آقای فرات مقایسه کنم با کاری که بیکت میکنه و حالا شاید یه مقدار اولویت مکان در زمان صدا واقعا نمیرسه میکروفون جمکانش نیست.
شما بلند نفرون من میشنم. شما بلند
حتماسم گرفتم. بیکت خیلی راحت حالا شما ممکنه موافق نباشید این سویه رهایی بخش رو هم اولش میدازید صد تاش کن یه فضای انتظایی ایجاد میکنه و تجربه توش یه جورایی نه که از بین بره ولی انتظایی شدنش باعث میشه که اولویت نداشته باشه. دقیقا این رو میشه خانش کرد به گونه ای که آقا بیکت چطور از روایت میاد به موقعیت و حتی وضعیت، از رمان میاد به سمت تئاتر. جمله‌ای که خودش میگه توی متن‌های برای هیچ، زمان تبدیل شده است به مکان و دیگر مکانی نخواهد بود و دیگر زمانی نخواهد بود تا وقتی من در نتوانم از اینجا خارج شوم. یعنی همه چی تبدیل به یک جور مکان میشه. البته زمان به صورت یک جور پسمانده خودش نشون میده، ناهودسه کامل نشده، یک جور فضای آخر و زمانی مثل مستدرم عرض کنم که همون آخربازی و مثلا که موها و دندونامون میریزه، امیدها و آرزوهامون رو از دست میده و یه جور چی بگم، به جایی که دوتا با هم تلفیق بشن تجربه و امر خاص میاد میزنه اون انتظا و امر کلی ها اتفاقا بدتر نابود میکنه. یعنی به جایی که دیالکتیکی که به سنتز برسه، شما فرمودید آدورنو تجربه رو از دست انتظا نجات میده، اتفاقا بکت از طریق تجربه میزنه اون فضای انتظایی تهی شده از محتوایی که از امر خاص تهی شده، امر خاص رو تجربه میزنه و بدتر نابود میکنه و اساسا اون رهایی بخشی خب قطعا نمیتونه براش محقق باشه. به عبارتی میگه سایلنس تو سایلنس، سکوت به سکوت، به تعبیر پینتری اشس تو اشس، یه جور تمام شدن و باز تمام شدن و مکرر تمام شدن.
این
حالا اختلاف نظرتون
اومد ممنون میشه. خواهش مون من خب قرار زیاد با جهت اصلی بحث من ارتباط خیلی چیزی نداره این سوال، ولی این رو دارم برمیگرده حالا به نوع خاص خوندن بکر. قرار خود من اتباقا بکر کنم خود مکان رو هم از بین میبره تا گرد زیادی همین شوخیاش با تصویریه که همین تصویر خیلی کارتزیان یا دکارتی از مکان و حرکت کردنه. بنابراین فقط اون کار بکت نیست، در واقع همه کمدین ها، چاپلین هم این کارو میکنه، نمیدونم جری لوئیس هم این کارو میکنه، به یه معنا همین تمام سکندری خوردن ها و زمین افتادن ها و همین اسلپ استیک ها همه یه جور دست انداختن این رسانه خیلی انتظایی و ریاضی شده یه مکان دکارت که خیلی از طریق هندسه تحلیلی ما میتونیم همه جهان رو خیلی مختصاتش رو روشن کنیم. الان که دیگه از طریق این جی پی اس شما قشنگ میتونی حتی بگی ماشینت مثلا الان در ریو دو ژانیرو مثلا در کوچه پنجم خیابون مثلا بولیوار الان کجا وایستاده. ولی در واقع همین بیمعنی بودن این یک دست شدن مکان رو از طریق همین حرکات دست و پاچلوفتی این کمدین هایی که همین جایی با مکان مسئله دارن، پاشون گیر میکنه توی صندلی ها و در واقع یه جاهایی میشه گفت همین خیلی متافیزیکی با مکان رفتار میکنن، از پله هایی بالا میرن که وجود نداره و پله هایی رو که وجود نداره رو همینجوری بهش بر میخوره، پله هایی که وجود داره رو جوری باش بر میخورن که انگار اصلا وجود نداره. تمام موقعیت های کومیک در واقع از یه همین بازی متافیزیکی با مکان. در مورد خود بیکت به نظر من اتفاقا بحث بر اثر اینه که یه تهمونده ای از تجربه هست که در واقع هم اون غنای شاعرانه توی بکت از تو اون میاد بیرون، هم در واقع کل اون میشه گفت شکست، ناتوانی و دیپرشنی که حالا تو بکت هست، یعنی همون نام از سکوت به سکوت در تقابل با اون اصلا معنا پیدا میکنه. این در واقع مینیمالیزم بکت چیز فرمال نیست، علاقه به صرفا کوچیک کردن نیست، این یه جور فشاریه که کل هنر مدرن دوچارشه. خود سلان هم دوچاری همین قضیه است، برای همین که تجربه در واقع در سطح زندگی مدرن توک و توخالی شده و هر نوع به اصطلاح آرایه‌ای شما بخواید بدید همین چاخان و همین نمایشی به مفهوم بدش جلوه میکنه. برای اینی که شما نمیتونید در واقع قصه بنویسید، فیلم بسازید، برای اینکه انقدر این قضیه تکرار شده و انقدر این سمبول ها توخالی شدن که شما هی باید برای اینکه در واقع صداقت داشته باشید هی باید کم بکنی، باید خط بزنی و یه جور اصلا دیگه حالا میشه اینا چه میدونم آگامبنی هم خون رفتن به سمت یه جور بلقوگی نابه که بکت مثلا از جویس جدا میکنه. ولی برای خود من مثلا جذابیت نمیدونم نمایشنامه آخرین نوار کرب اتفاقا دقیقا توی اون تیکه خیلی خیلی ناچیزی از تجربه است که باقی میمونه و دقیقا اتفاقا به عنوان یه جور نماد رهایی، نماد لذت، نماد همین در واقع اتفاقا عشق بدون سرکوب یه جور تمام اون تیرگی رو اصلا معنادار میکنه. یعنی دقیقا همون تیکه که تکرار میشه تو نمایش و مربوط دقیقا به لحظه رابطه عشقی و جنسی دوتا قهرمان که توی قایق خوابیدن و اون دوتا سطر رو خیلی شاعرانه به که تکرار میکنه، از تمام خاطرات کرپ که همش داغون و مسخره است، فقط همین نیم ساعتی که با هم تو قایق بودن و تکون میخوردنه که اصلا باقی میمونه و همون تیکه تکون خوردنه که از قضا تو خود تکون خوردن زبان بکت هم قشنگ ما این بالا پایین رفتن قایق رو حس میکنیم، میگه اصلا فرم و محتوا یکی میشه و ما یه لحظه پیور غنایی داریم و اون لحظه است که اصلا تجربه رو معنا میکنه برای من. بنابراین این نیستش که تجربه به کل از بین رفته، باید فقط همون لحظه هم برای من یه جور لحظه رهاییه، حالا مسلم رهایی که حالا دوتا آدم در رابطه عشقیشون تجربه کرده. ولی به هر حال حالا این که نم مسئله رهایی توی بکت هست یا نیست، خب میتونیم ما تا فردا سر این قضیه چه میدونم با هم دعوا بکنیم. من حالا به هر حال بیشتر چیزم اینه که حالا فرض برای اینه که اگه در واقع حرفای اینجا من زدم بخواد حالا بحث راجع به اون بکنیم، باید یه جور نقد درون ماندگار اگه بخوایم بکنید، یعنی باید فرض بگیرید که بالاخره جمعا خدا این رهایی رو منظور کنید تو سوالتون، ولی خب از اول شما میتونید همه چیزی که من گفتم و خب کنار بذارید و بعد اصلا دیگه خب سوالی نمیمونه، اصلا من میتونستم حرفم نزنم شما همین سوال رو راجع مثلا بکت بکنید. برای دعوا سر بکت حالا من چیزی ندارم، میتونیم ادامه بدیم، ولی من فکر میکنم به هر حال یه جور رابطه درونی تر با خود این بحث برقرار بشه بهتر.
آخرین
نوار کرپ ریتینگ فور گودز
نه نه یا این چیزی که من دارم به نظر من اونجا کاملا یه نامکان خالی از هر تجربه ایه
نه
اونتا بحث ای که اگه ما مکان رو هویت مندی و رابطه مندی و در اگر تاریخ بودن تفسیر کنیم که روبروش داریم که این رابطه مندی ها به واسطه تجربه مثلا اگه درک بشه روبروش چیزی داریم که زنیم به نام نامکان که لوگوس معنی داره، که کارت اعتباری توش معنی داره، این نمادها و نشانه ها توش معنی داره. من خاطرم هست توی این همین بحث که با آقای عوازدری داشتیم. بحثی که با آقای عوازدری داشتیم به شناسی 11 سپتامبر. یعنی میدونم که مکدونالد چقدر عصبانیتون میکنه تو این زمینه. اونتا بحثی که اینجا چیه؟ تو مکدونالد اون تجربه چیه؟ توی این ترید سنتر تجربه چیه؟ تجربه که در حقیقت ما داریم صحبت میکنیم کجاست؟ من فکر میکنم که قضیه بحران تجربه خیلی جدیتر از این حرف هست که مثلا شما تو فضای سایبری چی دارید که دارید راجع به تجربه مشتبه؟ حالا اسمشو میتونید بذارید نامکان، ولی من توی چیز لفری کاملا متفقم.
هم نامکان نیست، این تجربه بحران همین. خب بله، همه حرف سر اینه که وقتی مکان یه جور برساخته اجتماعیه، الان هم در واقع من سعیم برای این بود که نشون بدم تا یه حد زیادی مفهوم مکان از طریق جهانی شدن و جهانی شدن سرمایه داره ساخته میشه. بنابراین تا حد زیادی تجربه همین رفتن تو سوپرمارکت و مرکز خرید و همین مکنالت خوردن و اینا، یعنی همین در واقع فتیشیستی شدن تجربه، چیزگون شدن، ریفاید شدن، چیزگون شدن تجربه، همین چیزی که حالا به مفهوم حالا سنتی ترش هم بیگانگی یا هم ایلینیشن ها از خود بیگانگی اصلا انسان اسمش گذاشته میشه. یعنی که همون چیزی که حالا بنیامین در پاساژ های پاریس دنبال میکرد که چگونه حالا مسئله سر همینه که اتفاقا بله داخل خود نمیدونم همین ترید سنتر و داخل نمیدونم مرکز خرید هم یک المان های کوچکی از همین چیزی که حالا ما تجربه واقعی میگیم واقعی میمونه. همه مسئله تو هم سر همینه که فردا شما بتونی یا در یه جور بازنمایی هنری از اون فضا از طریق در واقع همین استتیک بتونی همین خورد شدن تجربه واقعی و له شدنش زیر این ساختارهای انتزاعی رو نشون بدی، یا اینکه حتی به یه معنای داخل خود اون فضا بتونی ترک‌هایی ایجاد بکنی، اون حالت یک دستی کاملش رو بگیری. این که حالا چگونه میشه این کار کرد، خب تا یه حدی نمیدونم، برخی مواردش مستلزم انجام یه جور دخالت خیلی اکتیو در اون مکان‌ها و نمیدونم تو کشورهایی که به هر حال امکانش هست، نمیدونم افراد میرن همین اعتصاب نشسته میکنن اونجا، میرن جلو در نمیدونم همین مرکز خرید وای میستن، اون تو اعلامیه پخش میکنن، گاهی اوقات میرن یه قسمتشون هم تسخیر میکنن، وسطش یهو هم یه نمایش هم هپنینگ اجرا میکنن. این دیگه واقعا میتره به این که واقعا شما تا چقدر میتونی این فضای یک دست مخصوص به در واقع همین حرکت سرمایه رو بشکنی. یه موقعی میتونی این کار رو از طریق آدم هایی که اونجا کار میکنن انجام بدی، نه فقط آدم هایی که به عنوان مصرف کننده میرن اونجا و فقط میخرن چیزایی رو که نمیدونن اصلا چجوری تولید شده، کجا تولید شده. شما میتونی چه میدونم از طریق کارگرایی که تو همین سوپرمارکت های والمارت تو آمریکا کار میکنن تو این فضای تشنج ایجاد کنی. اگه همه اینا اتحادیهشون فرضاً چه میدونم یه اعتصابی را بندازه، یا حتی چه میدونم یه چیزی رو به عنوان سمبول اونجا نشون بدن بذارن که این فضای خیلی نرم و نازک رو از بین ببره. این کار شما شاید میتونید بکنید با شما دستگاه تعبیهش از کار بندازید، موسیقی لعنتی احمقانه‌ای که همینجور داره پخش میشه رو خراب کنید، یکی بره اونجا هیوی متال بذاره به عوض اون موسیقی آرومی که قرار ما توش نمیدونم قدم بزنیم و ویترینا رو نگاه کنیم تا همه اصلا گوششون بترکه. من چه میدونم یه جوری این حضور یه دست رو بشکنیم. حالا شکلای مختلفش دیگه همین، حالا دیگه این برمیگرده به یه جور خلاقیت در چه میدونم عمل. ولی حرف شما درسته، یعنی باید داخل خود این فضاها هم دنبال یه ترک‌هایی از تجربه گشت، و چون به هر حال آدم ها اونجا هستن و هر چقدر که سرمایه مکان و زمان رو در اختیار گرفته باشه و به شکلهای تکنولوژیک اینا رو همیشه ایواره کرده باشه و ابزاری کرده باشه، باز هم سوراخ‌هایی هست که ما ازش بتونیم وارد بشیم و این ابزارها رو به ضد خودش بدل کنیم، ولی خب این واقعا مستلزم نمیدونم این مقداری همین خلاقیت در عمله. من این چیزایی که همینجوری به ذهنم رسید تا الان گفتم.
من یه سوال داشتم در مورد این موضوعی که در مورد فاشیسم مطرح کردن و رابطش با هایدگر و بحث مکان. ما معماری و طراحی شهری رو در حقیقت بچه قالبش و مکانمند بودنشون می‌دونیم تو بین سایر هنرها. چجوری میتونیم از این استفاده بکنیم که حالا اون دیدگاه فاشیستی حالا در واقع بتونیم بازتر بکنیم، از اون نکات منفی یا مثبتش استفاده بکنیم؟
بله سوال خوبیه. یه مقدارش ببینید، فقط هم قضیه فاشیستی نیست. این دیدگاه فاشیستی تو همین توی یه مرزهایی خیلی تحقق پیدا میکنید، یعنی در واقع هم همین مثلا خود پیروزی فاشیزم هم به یه معنا به لحاظ تاریخی نگاه بکنید پاسخی بود به همین شکست انقلاب آلمان که من بهش اشاره کردم. در واقع اگه بخوام اون اصطلاح رایج فوتبالی رو مصرف کنم، میگن تیمی که گل نزنه گل میخوره. از اونجا که واقعا انقلاب سوسیالیستی تو اروپا رخ نداد، جوابی که تاریخ بهش داد پیروزی فاشیسم بود. یعنی فاشیسم اتفاقا ناشی از این بود که اون راه حلی که واقعا باید پیدا میشد به تناقضات مدرنیته و جواب میداد، اون راه حل سرکوب شد. نتیجهش یه راه حلی که گفتم ترکیبی بود از مدرن و ماقبل مدرن، یعنی همین قاطی کردن تضادهای معاصر با تضادهای قدیمی. برای همین هم بود که پرابلمای جامعه سنتی مدرن و همین مثلا دعوای کار و سرمایه رو نازیسم آلمان با رجوع به مفاهیم فئودالی مثل همین خاک و خون و نژاد و آلمانی بودن و در مقابل هم غیر آلمانی بودن داشت حل میکرد. یعنی همین یه جور رفت تضادهای دوران فئودالی رو آورد قاطی کرد با تضادهای دوران مدرن و یه راه حلی ساخت. خب این حالا چیز کلی سر فاشیسم و به همین علت میگم در مناطقی یا مقاطعی روی میده که شما اگرچه اون مدرنیته رو دارید، یعنی اون کلی شدن و یک دست شدن رو دارید، به همین علت که اصلا سنت دیگه به فی نفسه معنا نداره. یعنی سنت جایی که سنت واقعی هست اصلا خبر نداره از حضور خودش، حتی اسم خودش رو سنت نمیذاره. هست جایی که اسمش سنت گذاشته میشه و به شکل ایدئولوژیک ازش استفاده میشه، مثل آقای نمیدونم بن لادن، مثل انوار بنیادگری، اونجا جاییه که دیگه از قبل مدرنیته اومده. این سنته در واقع یه واکنشیه به مدرنیته، بنابراین اصلا در خود مدرنیته داره رخ میده. امکان اصلا بازگشت به سنت به اون معنی قبل از اینکه اصلا جهان یکی بشه و مدرن بشه وجود نداره. شما این بازگشت رو در درون دنیای مدرن تجربه میکنید و بنابراین اصلا از اول یه دروغه که ما داریم به خیشتن خیش برمیگردیم. نه، شما دارید اتفاقا مسائل مدرن خودتون رو زیر خاک میزنید، زیر قالی قایم میکنید و یه ادایی از بازگشت به گذشته میخواهید در بیارید که خیلی هم معنی مدرن و امروزی داره. و همین علت هم هستش که چون هم طالبان وقتی به توپ و تفنگ و تکنولوژی مدرن میرسه هیچ تناقضی با مدرنیته نداره. از بهترین جمع سلاح‌های خودکار و نمیدونم موشک‌های نم خمپاره افکن هم حاضره استفاده کنه، هیچ با مدرنیته در این زمینه هیچ مسئله‌ای نداره. بر نمیگرده واقعا به گذشته. داخل حال یک واکنش ارتجایی نسبت به حال از خودش بروز میده. این واکنش زمانهایی بیشتر رخ میده که شما میگم این مدرنیتهی که اومده و جا افتاده هنوز واقعا آنچنان میشه گفت به شکل مثبت و پیروزمند تحقق پیدا نکرده. یعنی همون یه مدرنیته عقب مونده است، مدرنیتهیه که درش در واقع شما بیشتر همین به قول برمن با فقدان مسائل مدرن طرف هستین. یعنی صحبت از صنعتی شدن هست ولی جامعه واقعا اونجوری صنعتی نشده. این وضعیت خودمون قبل از انقلاب صحبت از اینم تمدن بزرگ و از این حرفا گفته میشد ولی هنوز چند 50% بی سواد بودن، هنوز کلی شهران هم آب لوله کشی هم نداشتن. بنابراین یه جور ژست مدرن بودن گرفته میشد. توی جاهایی که قضیه این حالت داره، یعنی مدرنیته اسمش هست ولی به واقع رخ نمیده، این راه حل فاشیستی خیلی سریع اتفاق میفته، برای اینکه پسمانده های گذشته هنوز حاضره و خصوصا در شکل ایدئولوژیک مردم هنوز توی دنیاهای ما قبل مدرن تا یه حدی زندگی میکنن. بنابراین میشه این استفاده از دنیای ما قبل مدرن رو کرد، یعنی میشه تکه پاره هایی از گذشته رو در خدمت حل ارتجاعی مسائل زمان حال به کار گرفت. اینه که میشه اون جنبه فاشیستی. حالا اون چیزی که در واقع حالا سوا میکنه، چون گفتم شکلای دیگه ای هم هست، یعنی شما همین بحث برگشت به مکان و حالا شکل رومانتیک و ارتجاعی و فاشیستی و هایدگریش به کنار، شکلای دیگه ای هم هست که شما الان گفتم، مثل همین قضیه انواع شهرهایی که الان در جستجوی یه هویتی برای خودشون هستن، منتها در قالب همین صنعت توریسم، برای اینکه توریست بیشتری جلب کنن یا برای اینکه سرمایه مالی رو جذب خودشون کنن، آقا بیاین اینجا بورس بزنیم، یا حتی برای اینکه چون قماربازار رو جذب خودشون کنن، کازینوهای ما مثلا بهتره توش، نمیدونم رقاصه های این مثلا زیباتری داره، انواع کارها رو میکنن شهرها و مناطق برای اینکه همین محل به عنوان یه محل خاص تو چشم اون سرمایه جهانی دیده بشه، چشمگیر بشه. خب برمانی شما فقط با راه حل فاشیستی روبرو نیستی، انواع خطرها هست در این بازگشت به مکان و برجسته کردن حالا یه مکان خاص و یه تجربه خاص. این که در واقع چگونه میشه از این بازی ها در واقع جدا شد، یعنی در واقع نه سرمایه و نه دولت تعیین نکنن رابطه ما رو با مکان، یا وقتی میخوایم این رابطه رو از طریق معماری تعریف بکنیم امکان این رو داشته باشیم که این کار رو به شکل همین دموکراتیک و به شکل در واقع بیرون از همین قدرت سلطه‌گر سرمایه و دولت انجام بدیم. خب البته اولا تا یه حد زیادی این محدوده، برای اینکه خب شما اگه طرحی داری خودش یعنی سرمایه برای ساختنش میخوای، خب اون سرمایه از کجا میاد؟ بنابراین خواه ناخواه تقاضاهای سرمایه و بازار سرمایه حضور داره تا یه حد زیادی. به همین ترتیب اگه ساختمانی که میسازید چه میدونم قرار کارکردهای عمومی داشته باشه، خواه ناخواه دولت درش دخیل، حتی اگه خصوصی هم باشه باز قوانین و مقرراتی هست. بنابراین سرمایه و دولت به این معنی نیست که اینا رو میشه زد کنار به طور کلی، به این معنی که میشه در مقابل در واقع نفوذ و منطقی که اونا میارن بشه در واقع یه جوری مقاومت کرد. این کار به نظر من در واقع تا یه حد زیادی برمیگرده به مورد خاص، یعنی شما تو هر مورد خاص باید ببینید پیوند بین حالا این ساختمونی که قرار ساخته بشه با محیط اطرافش، با آدم‌هایی که تو اون محیط زندگی می‌کنن، با منافع اونها چیه؟ حتی مقدور آیا واقعا خودشون به شکل‌های مختلف در همین تغییر شکل فضا و زمان که قرار صورت بگیره در منطقه‌شون دخیل بودن یا نه؟ چون یه بخش قضیه تو اینه که فرق نمی‌کنه، حالا من و شما هم می‌تونیم به عنوان نمی‌دونم هنرمندان هم مدرنیست یا حتی هم روشنفکر بیام به خیال خودمون یه طرحی بدیم که فکر میکنیم مثلا خیلی انقلابیه، ولی واقعیتش اینه که اگه خود مردمانی که در اون منطقه واقعا قراره با این ساختمون با این فضا در ارتباط باشن یه جوری دخیل نباشن توی ساختنش از اول، بنابراین به یه شکلی از اول کنار گذاشته شدن. حالا شما هر چقدر نیت خوبی داشته باشید به نظر من نمیتونه این جوابگو باشه، یعنی شما باید بتونید مردم منطقه رو درگیر کنید در اون شکلی از تغییر مکان و فضا که شما میخواید اجرا بکنید، همراه با اینکه خب دولت و سرمایه و چون هم نیروهای محلی و هزار تا نفوذ دیگه هم تو قضیه هست، منتها اگه بشه از اول یه مقداری دموکراتیزه کرد این نوع در واقع کانستراکشن زمان و مکان به ویژه مکان، خب خود این تا یه حدی یعنی دخالت خود مردم شاید تا یه حدی بتونه جوابگو باشه. غیر از اون دیگه واقعا به نظر من برمیگرده به مورد خاص، یعنی اینکه شما در هر مورد خاصی بتونید تشخیص بدید که اون دو دیتهی که گفتم چگونه با هم تلاقی کنم، چون شکل کلیش در واقع اینه که شما همین بتونید از طریق یه نظریه اجتماعی بالاخره یه افق انتقادی داشته باشید. یعنی اصلا همین حرفی که من میزنم، اصلا اینکه جلوی سرمایه و دولت باید وایستاد و اینها نیروهای سلطه‌گر انتزاعی هست، خب اینها یه نظریه انتقادی به من داد، اگه نداشته باشید اینها که اصلا از اول ندارید، اینها باید داشته باشید، ولی در کنار این باید یه نظریه استتیکی، نظریه زیباشناختی هم داشته باشید که اون کلیت اونو بتونه ترکیب بکنه با در واقع همین تجربه خاص، که اون نظریه استتیکی دیگه خب باز به اعتقاد من مثلا تا یه حد زیادی خود منو بخواد، من توی چون من مدرنیسم همین سبک بکت دنبالش میگردم، خیلی توی مثلا این فضای پست مدرن دنبالش نیستم، ولی به هر حال یه جور تجربه هنری، تجربه همین حسی باید بیاد با این به هر حال نظریه انتقادی اجتماعی که من دارم گره بخوره، تا حالا ترکیب این دوتا با هم دیگه در هر مورد خاص ببینیم چه جواب میده. ببخشید ایشون داشت
بعدش تو نقدهامون هم همینطور معیار زیبایی شناسی داره فرموده میشه، در واقع یه جوری جهتگیری معماری به سمت غیر سیاسی شده رو به سمت خاصگیری خودش داره پیش میره. من فکر میکنم اینجا مثلا هر چقدر با اینکه مثلا بگیم تجربه خاص بودگی احساس میکنم هر چقدر کمتر باشه انگار تو کار، حتی تو کار خاص معماری، کار معماری داره به معماری این انگار توجه به جامعه، توجه به
مثلا همین عمل کردن به معماری تو ایرانه، ولی که به یه معنا در واقع مثلا تو تاریخ غرب اگه نگاه بکنید همه همین انفجار مثلا پست مدرن که تو معماری شروع شد، نقطه شروعش اتفاقا همین این بود که زیباشناسی و استتیک در مقابل چی؟ در مقابل جعبه های آهنی و شیشه‌ای که سرمایه داره میسازه برای خونه های سازمانی، برای کارگرها، محله های جدید همه قوطی قوطی می ساختن، برای اونجا استتیک در واقع لاغر اولش یه حرکتی بود علیه این قوطی های شیشه سیمانی که در واقع داشت همه آدم ها رو توش محبوس می کردن به عنوان خونه، محله. ایران خب مثل که ظاهرن حالا یه تاریخ دیگه ای داشته، یعنی از اول ما چون می دونم اون طرح‌های نم مدرنیستی خونه های شیشه سازمانی ساختن رو اونقدر نداشتیم، یا الان تو همین دوره به قول شما این توجه به مثلا زیباشناسی بیشتر گره خورده با نمیدونم یه جور ظاهرسازی، یه جور همین آرایه و تزیینات علکی دادن، در حالی که مسئله اصلی از یه بر خب همون فانکشنال بودن و کارکردی بودنه، منتها بحث بر سر همینی که کدوم کار کرد، یعنی صحبتی که من با ایشون هم داشتم همینی که بتونیم از طریق دخالت دادن مردم نشان بدیم که آقا این مثلا افیشنسی، کارآمدی و فانکشن های مختلفی که قراره مثلا فرضاً یه محل تفریح، یه بیمارستان، یه مدرسه داشته باشه، اینها باید در واقع در خدمت همین نیازهای خود مردم باشه و به شکل همین از طریق یه پروسه سیاسی اجتماعی این نیازها و این کارکردها تعریف بشن، نه اینکه کارکردها فقط از بالا بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای که دولت تنظیم کرده یا بر اساس نیازهای سرمایه و بازار تنظیم بشه. این که شما می‌فرمایید الان خب خیلی جالبه، یعنی این دیگه حالا یه امر خاصه که واقعا در ایران امروز و معماری الان توصیه به شما زیباشناسی حالت کاملا مثلا سیاست زدایی گرفته. خب این میگم یه امر خیلی خاص تاریخی، اگه واقعا من خبر ندارم از وضعیت، ولی اگه اینجوره خب باید باش مثلا آدم مقابله کنیم. من فکر نکنم، شاید منظور از زیباشناسی که اینجا شما میگید، من نمیدونم همین مثلا نماهای مسخره کاخ سفیدی که مثلا میسازن، گچبری ها و سنگ مرمر رو ساختمون و ایناست منظورش را از زیباشناسی؟
نه، بس به هر حال فقط مخصوص ایران نیست، به هر حال توی مثلا نظر نیوانی بقیه دنیا فکر میکن ادرای خطر میکنیش. این اتفاق با غیر سیاسی شدن خود شهرمزا هم در آنها
بله شده،
یه دوری شاید از اونجا داری و اینجا سر
در کل. آره منم قبول دارم، گفتم که اون سوی پست مدرنیستی که همین تکثر و تفاوت و آورد و همه چی رو فرهنگی کرد، همراه بود در واقع با همین سیاست زدایی، همراه بود با در واقع همین ول کردن اون افق کلی، و وقتی اون افق کلی کنار گذاشته بشه، یعنی همین سیاست اصلا کنار گذاشته، شما میری به سمت همین احیای هویت‌های محلی که اون هویت ها هم در واقع باز از بالا تعریف میشن بر اساس همین مثلا تصوری که مردم مثلا بازار تهران مثلا خیلی یه چیز نوستالژیکی میشه، بعد مثلا قراره که مثلا هی معماری اون رو مثلا تکرار کنن و در به شکل نمایشی، یا مثلا همین آجر و مثلا کاشیکاری مثلا استفاده بکنن در فلان ساختمونی که دارن میسازن اینجا یا اونجا، یعنی کاملا حالا توی غرب همین هویت‌های محلیه که به شکل خیلی همین در واکنش به مدرنیته افراد بهش پناه میبرن، اینجا بیشتر هویت‌های شبه فرهنگیه که فکر کنم دولت تعریف میکنه به عنوان اصالت و هویت نم اسلامی و بازگشت به خویشتن، و بله در این شکلش من کاملا موافقم که خصوصا تو این فضای پست مدرن این نوع زیباشناسی کاملا مساوی است با همین سیاست زدایی. منتها همین تمام تلاش من همین این بود که نشون بدم که نه، بتونه آدم اون افق کلی رو، اون بحث انتقادی رو حفظ کنه در کنارش، ولی بتونه در واقع تجربه امر خاص و امر جزئی رو هم دخالت بده که به یه معنا حتی به خاطر برای سیاسی شدنش هم ضروریه، چون همونطوری گفتم مسئله سیاسی شدن این نیستش که من یا شما بخوایم یه پروژه رو تعریف بکنیم و بگیم خب حالا دغدغه های سیاسیمون رو ما این تو گذاشتیم، مسئله اینه که خود آدمایی که کاملا با اون پروژه سر کار دارن در ساختنش شریک باشن، اگه نباشن که صرف شعار و نمیدونم چهار تا بنر اون بالا گذاشتن که مسئله رو حل نمی کنه، بلکه قراره خودمون مردم دخالت داشته باشن، بنابراین خواهناخواه تجربه خاص اونها، نیازهای خاص و در نتیجه استتیکشون وارد قضیه میشه. ببخشید شما هستی شما نمیشتید
اسم فضا.
من مثلا اسمی انتخاب نکردم، اسمو ایشون انتخاب کرد.
در برای همین تولیدش میخواستم صحبت کنم که اساسا نظر شما راجع به تولید چیه؟ توی تعبیر مارکسی مثلا میخواید دنبال ریشه اشیا بگردید، ریشه فضا بگردید، که حالا مثلا من از گرامپیسن هم مثال بزنم، میگه که شما هر تولیدی، هر شیوهی از تولید فضای خاص خودش رو میخواد، برای تغییر این شیوه ما باید فضای تولید رو عوض کنیم، یا نه مثلا توی یه انگاره آدورنویی مثلا رگرسیو پروگرسیو، یا یه چیزی بین ایناست.
خب نه من که حالا دیگه کلی من گفتم آنچنان نخواستم وارد بحثم این رابطه تولید و فضا و همین تولید فضا بشم، ولی در کل خب دید من همین اینه که معلوم هم فضا هم زمان بر ساخته های اجتماعی هست و کاملا بر اساس در واقع همین یه جور جغرافی های تاریخی اینجا هست، جغرافی های تاریخی زمان و مکان به قول هاروی، که کاملا نشون میده که چگونه در دوره‌های مختلف در اجتماعات مختلف تغییرات زمان و مکان همراه با همین مبارزه نیروهای اجتماعی و نتیجه این مبارزه تعیین میکنه که در واقع زمان و مکان به چه شکل تجربه بشه. و خب این دیگه حالا مثالاش صدها مورد میشه نشون داد که خود ستایشی هم که مارکس از سرمایه‌داری میکنه تا یه حد زیادی بر اساس همین ویژگی انقلابی وچه تولید سرمایه‌داریه که میتونه در واقع نیاز داره به انقلاب تکنولوژیکی و به یه جور نوآوری هر روزه و به همین علت هستش که به جوری همه جهان رو در می نورده، همه سراختون‌ها رو کشف میکنه، انبوه مردمان رو به قول مانیفست کمونیست مثل لشکر جنها از یه منطقه میبره به یه منطقه دیگه جهان. در واقع همین مفهوم مکان رو به هم میریزه از طریق ایجاد یه سری روابط مکانی مثلا یک سیستم راهن. در واقع اصولاً مفهوم فضا و مکان رو دگرگون میکنه و یه شکل دیگه میکنه، اصلا بعضی جاها فاصله رو از بین میبره و یه دور آدم ها رو خیلی همین نزدیک میکنه، بعضی جاها میتونه همین فاصله ها و فضاهای جدید بیافرینه، شکلهای مختلف تو کارش هست. ولی در کل من در این که باید توی ساخته شدن فضا و زمان به ویژه تجربه مکان و زمان در نظر گرفت همین فرایندهای تولید، روابط تولیدی و مبارزات به اصطلاح اجتماعی و طبقاتی که بر اساس این روابط شکل میگیره و اینها رو در واقع بررسی کرد برای فهمیدن اینکه این تجربه جدید از مکان یا زمان چگونه ساخته شده. در این شکی نه شما هم بفرمایید.
سلام،
من
مهدی هستم.
بلندتر رفته زنید دیگران هم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
من یکی از این بحث در واقع بحث امروز ما فاصله میگیرم. کس به اجازه از خانم دکتر مدیری کردم و خواستم بحث رو کنم به سر اون مارشال برمن و اون اثر خیلی مثلا ارزشمند تجربه مدرنیته که در این خصوص صحبت کنم، چون بچه عموما معمار شهرساز هستن و این سوژه مدرن رو من فکر کنم که خیلی میشه روش مانور دار روش صحبت کرد. بکنید آیه فرهادپور یه بحثی هستش، مثلا کتاب نوشته میشه تأملی در باب مدرنیته ایرانی یا مثلا پاتوق و مدرنیته ایرانی. من سوالم اینه کدوم مدرنیته؟ کدوم مدرنیزاسیون؟ این از کجا اومده؟ حالا خیلی خاص سوالم اینه که آیا واقعا شمایی که این مارشال برمن رو فکرم بهتر از هر کسی که بشنسیم، این مدرنیته های وارد ایران شو؟ اگه وارد ایران شو چه بلایی سرش اومده؟ نکنیم توی اون چیزی که به من مثلا شهرساز یا به من معمار یا به من شهروند اصلا برمیگرده، اینی که من یک همون جزنگری که شما میگفتین، من یک شهری داشتم که یک کامیونیتی های خیلی خوبی داشت، یک هویت های خوبی داشت، نه در کلیتش، در جزئش. من از یه روزی اومدم به یه بهانه‌ای، به یه بهانه‌ای که اسمشو گذاشتم مدرنیزاسیون، اسمشو گذاشتم مدرن شدن. اون چی بود؟ ماشین بود. اومدم این بافت رو در هم در نور دیدم و اون هم پاره ماره کردم و اصلا همه بلاها رو سرش آوردم، حتی به حرمت حتی بهش کردم. بعدش هم اسمشو گذاشتم او این کار من نبود، کار مدرنیزاسیون بود یا مدرنیته بود. ولی من میگم که چرا توی شهرسازی ما این شد ولی اون وقت توی شعر ما این نشد؟ شعر ما حافظ و در واقع فردوسی و اینا اومدن ولی شعرمون در محور زمان تونست خودش رو مدرن کنه. نیما یوشیج اومد شعر نو رو آورد. چرا در موسیقی ما این شد؟ شجریان الان به عنوان اسطوره موسیقی ایران در شاید بهتر از هر زمان ممکنی که از گذشته دور تا الان این موسیقی رو تونسته معرفی کنه. در کنار همین محسن نامجو میاد دوباره موسیقی مدرن تای رو، یا خیلی گروهای کیوسک، خیلی بچهای دیگه. چطوره که در موسیقی در این شهر ما اینقدر بد شد؟ چرا فقط ما معمار شهرسازا یا این سوژه اصلا معمار شهرساز نه، خود سوژه شهر اینقدر در مقابل مدرن تزلزل پیدا کرد، اصلا دچار استهلاک شد؟ یه بحث دیگه هم این که تا میرسیم به نقطه انقلاب، اگر انقلاب 57 رو من نقطه‌ای بدونم که سنت بر مدرنیته داره پیروز میشه، اگر بنیانگراها دوباره دارن میان همین چیزی که شما فرمودید گفتین یه دونه لیبرالیان و یه دونه در واقع بنیانگرا، این بنیانگرا بیشتر الان دنبال یک چیز جزئی هستن. اگر بعد از ولی بعد از انقلاب هم من چیزی جز تولید لامکان یا همون نام پلیس یا نام اسپیس توی شهرم ندارم. در خصوص این از اون اول مدرنیته وارد شد از چه
تیم والا ببینید خواهیم دیگه بحث دیگر است. بابا خود شما برای اون کتاب هم جایگاه خودشو داره. من میگم توی تجربه سعی کردم تجربه فکری خودم رو دنبال کنم و اول نقاط اساسیش در ارتباط با همین مفهوم زمان و مکان. ولی ببینید از دیگه نظر خب میشه گفت حالا اگه بخوام طبق بندی برمن رو ادامه بدیم، خب ایران هم میشه همون در واقع مدرنیزم عقب افتاده، یعنی جایی که مدرنیزم یا فرایندهای مدرن به واقع اصلا رخ نمیدن.
من این سوال خیلی روشن در واقع میخوام اینو بدونم که آیا مدرنیته وارد ایران شد یا نه یه تهجر و یه نمیدونم
نه اینکه برای مسلمه که شما از درون این تجربه صرفا نقاط کج و معوجش رو میبینید و همین در مقایسه حالا با برخی تجربه های دیگه، ولی این کج و معوج بودن به معنی همین بیرون بودن ازش نیست. یعنی اولا اصلا دیگه الان همه جای جهان مدرنه، ما جای بیرون از مثلا مدرنیته نداریم و تا اونجایی هم که به ایران حالا چه قبل از انقلاب چه بعدش مربوط میشه، تا اونجایی که به سرمایه‌داری مربوط میشه مسلمه که در ایران روابط سرمایه‌داری اومده و از قبل هم اومده بود و آنچه که هست. ولی اینه که بله یه سرمایه‌داری عقب افتاده جهان سومیه که مثلا همون جوکی که راجع دارم جهنم میگن که جهنم هست و نمیدونم آتش هست ولی یه روز نمیدونم آتشش نیست، یه روز نمیدونم آدمی که قراره اوندم گرد و داغ کنه نیست، نفت نیست، یه همچین وضعیتی حتی در مورد چه میدونم یه امری مثل شکنجه هم اینجا در واقع همین بخشی از همین لامکانی که شما میگید همینه که ما یه سری نافرایند داریم، این فرایندهایی که رخ نمیدن هرچند شاید مثلا زمان و مکانشون وجود داره. از جمله مثلا چون در شهر مثلا چیزی به نام ترافیک، فقط مثلا ما در تهران به اون معنی منطقی بیرونش نداریم، جاده داریم، ماشین هم داریم، ولی آیا واقعا آنچه که اینجا مثلا رخ میده واقعا ترافیکه یا یه همین یه جور ناترافیکه، یعنی یه چیز اصلا مجنون کج و معوج شده. رو همین حساب من فکر می‌کنم که خب اینجا ببینید تأکید گذاشتن بر دیستورتد بودن، کج و پوله بودن، عقب افتاده بودن یه تجربه جای خودشو داره و منم هیچ تردیدی ندارم. حالا تو اینم باز از یه جایی به بعد قضیه سلیقه‌ای میشه. حالا شما ممکنه بگید که من خودم هم با قسمت شعریش با شما موافقم، یعنی به هر حال یه جور شعر نو رو یه رخداد هنری میدونم، ولی البته بعد از چه میدونم من اون 4-5 تا چهره اصل کاری هم نیما و شاملو و فروغ هم بعدش دیگه به نظرم خبری نشده، یعنی یه فرایندی که یه جوری همون مثل گفتم مثل فرایند انقلاب بولشویکی که به بن‌بست خورد اینجا هم چیزی از توش در نیمده. ولی خب مثلا در مورد موسیقی من اصلا با شما موافق نیستم، من اصلا فکر نمی کنم مثلا آقای شجریان چیزی هستش اصلا. خودم شدیدن از موسیقی ایرانی بدم میاد و اصلا برای ایشون به عنوان رخداد هنری مسلمن اصلا موسیقی سنتی ایران رو نمیدونم، یه همین دلی دلی واقعا فولکلور چیز فرهنگی یه ملتیه، همونقدر برای من مهمه که مثلا چند رقص بامبو بامبو یا نم قبیله نم فلان جا اینا خوب تیسته. شما ممکنه بگی نه وارد حالا بحث سلیقه نمیتونیم بشیم، هر کسی میتونه بگه نه اینجا مثلا ما پیشرفت کردیم اونجا نکرد. مهم اینه که اتفاقا اگه شما این دید دیستورتد و کج و پوله رو بخوای کلیت بهش ببخشی، آنچه که اتفاقا بیش از همه مسئله دار میشه فراموش کردن اینه که اصلا خود مدرنیته به هر حال یعنی همین، مدرنیته تو غرب هم یعنی همین، بله یعنی همین داغون شدن شهرها، یعنی زیر و رو شدن همه چی. حالا اونجا حالا قضیه طی شده رسیده، حالا سرمایه به یه نفس ثباتی در یه مناطقی کاری نداریم که خود این کار چجوری کرده، اگه صنایعی که نم آلوده بکنه و تمام نم منظره رو به گند بکشه تو آمریکا و اروپا نیست، برای چیه؟ برای اینکه از نم 40 سال پیش همه اینا رو انتقال دادن به چین. ولی روشنه تو چین هم شما هر کاری دلت میخواد بکن، تو آفریقا هر کارخونه ای میخوای بزن، هر چقدر میخوای گند کثافات شیمیایی تولید کن، کسی کاری به کارت نداره، مسئله ای هم نیست. پس بنابراین حتی سرمایه‌داری همین منظم تر تمیز سوئیسی اروپای امروز هم به قیمت اینه که تو اندونزی و چین داره گند بالا میاد. مدرنیتر میگم شما وقتی این تصویرتو کلی میکنی به نظر میاد که همین اصلا ناراحتی از تغییر، همین دلت میخواد که ای کاش همون کوچه نم عقاقیا و فلان حفظ شده بود. نه خب پس اینه نباید اینجوری بگی، باید قبول کنی که آقا بله ایران مدرن شده، بله مدرنیزاسیون هم هست، مدرنیتم بخش وسیعش یعنی همین کثافت، یعنی کنده شدن، یعنی پرتاب شدن، یعنی داغون شدن ساختهای قبلی، ولی این قضیه تو همه جای دنیا همراه با نفوذ دولت و سرمایه صورت میگیره، همراه با هزار جور کثافتکاری و زد و بند و هزار جور هم پیامد ناخواسته‌ای که بعدها رو میشه. ولی علاوه بر اون در مورد خاص ایران ما کاملا با حرکت‌های کور یک سرمایه‌داری عقب افتاده جهان سومی طرف هستیم که صرف نظر از این که تحت نام نمیدونم حکومت سلطنتی کار بکنه یا جمهوری، میبینید که دیدش نسبت به مکان اینقدر ابتدایی و احمقانه است که حتی جریان رفرمیستی شروع میکنه به فروش فضا، شروع میکنه به فروش تراکم و به این به عنوان یه منبع درآمد نگاه میکنه و وضعیتی که تهران پیدا کرد و به نظر من گذشته از یه سری از آشوبهای اول انقلاب و این حرفایی که نمیدونم بیای تهران بتونم زمین میدیم که یه موجی از مهاجرت دهاتی ها رو به راه انداخت، مهمترینش در واقع کثافتکاری بود که آقای کرباسچی کرد و از اون نقطه شروع شد در واقع همین سازندگی، در واقع به معنی همین گند زدن، به معنی همین ایجاد تخریب و ایجاد سازه هایی که اصلا همین واقعا اصلا خود فضا رو دارن تخریب میکنن، یعنی همین گندی که ما الان در تهران داریم. مجموعه ای از در واقع میشه گفت همین یه سرمایه‌داری عقب افتاده ای که دولتی هم هست، منتها دولتش هم عقب افتاده است و نمیتونه حتی اصلا منافع خودش رو در کوتاه مدت تشخیص بده، برای همین حتی نمیتونه بفهمه که آقا یه شهر نم بالای 5 میلیونی مترو میخواد و میکشه شهر به نمیدونم 15 میلیون، شما هنوز نداری و یه متروی مسخره احمقانه هم که بعد از نمیدونم 27 سال میسازن بودجه بهش نمیدن به خاطر اینکه نمیدونم ایکس با ایگرگ مثلا رقیبه. خب این اصلا نوع برخورد فئودالیه، برخورد همین عهد بوغیه که شما مثلا متروی یه کلان شهر رو بخوای مثلا فلج کنی به خاطر رقابت دوتا ابله با هم دیگه. این ولی به معنی نامدرن بودن نیست، این به معنی همین بدبختی همین مدرنیزاسیون عقب مانده ایه که ما درش هستیم. فقط هم معماری نیست، شما اینو تو حیطه‌های دیگه هم میتونین همین میزن و در نتیجه من با حرف شما موافقم. مطمئن میگم همین خطری که توش هست اینه که اتفاقا راه برخورده با این قضیه یه جور جستجوی یه فضای بری از مسئله و مثلا تناقض نیست، چون این اتفاقا این افتادن تو همون دام دهاتیگری همین فاشیسم بنیادگرا. شما باید قبول کنید که آقا ما حاضریم به مدرنیته و تناقضاتش تن بدیم، ولی این چیزی که شما میاری اصلا مدرنیته و تناقضاتش نیست، تو داری تناقضات ابلهانه دهات خودتو داری میای اینجا در یه اسکیل نمیدونم 10 میلیونی داری تکرار میکنید. خب معلومه که اومد. آقا شما فکر میکنید مثلا جاهای دیگه هم با همین قضیه اومده؟ شما اگه ایشون نمیدونم به همون جلد اول سرمایه برید بخش مربوط به انباشت اولیه رو بخونید، همه جای دنیا با غارت، با دزدی، با شارلاتانیزم، با انواع کثافتکاری اومده. از نم خاندان مدیچی در نم فلورانس بگیرین که روا و فلان میگرفتن و هزار جور دسیسه و نمیدونم فلان داشتن تا چون میدونم صنعتی شدن آمریکا که ببینیم با چه گند و کثافتی هم رمان جنگل رو بخونیم، هم رمان های اولیه، رمان های دیکنز رو راجع به وضعیت لندن توی مثلا قرن 19 هم بخونیم، فضایش که در دیوارش هم دوده و غبار میریخته. منتها حرف بر سر اینه که اونجا این تناقضات به یه شکلی در واقع گره میخورن با یه چیزی که ما نمیگیم حالا از توش سنتز در میاد، ولی گره میخورن با یه حرکتی که لااقل آدم میتونه باهاش یه ارتباطی برقرار کنه، میتونه نقدش کنه. نه بفرمایید. نه بفرمایید.
بله. منجا شد به انقلاب فرانسه. بله. خب منجا شد به امروز روز.
بله.
امروز روز. بله. اما اینو با تو ایران اسمشو نذاره تعامل در واقع مدرنیته
ایران. نه مسلمه من به همین علت مثلا سر اون کتاب واقعا مقدمه ای ننوشتم، یعنی این ایدارم داشتن که شاید بشه مثلا این قضیه رو یه جوری تو اینجا پیاده کرد، منتها بعد به نظرم اومد که نه آقا خب این آدم داره چیکار میکنه، این آدم داره مثلا پاریس رو با بودلر میخونه، پترزبورگ رو با مثلا داستایفسکی، نیویورک هم با حالا چه میدونم مثلا نسل بیتنیکا و تجربه خودش. خب من مثلا تهران مثلا با چی بخوام بخونم؟ با همین واقعا همین با آقای شجریان فکر کنم فقط میتونم مثلا تهران رو بخونم و در همون حد. و به همین علت من واقعا مقدمه برای اون ننوشتم، اینجا نه ادبیاتی اونجوری داریم که بتونه با مدرنیته درگیر بشه، نه معماری داریم، ولی با وجود این یه سری حرکات، یه سری به هر حال اتفاقات اینجا هم هست. یعنی شما به هر حال اینجا هم زندگی شهری داری، پارک داری، مثل همه شهرهای دیگه پیرزن ها و پیرمرد ها توش هستن، سگا توش هستن، بچه ها نمیدونن بازی میکنن و یه سری بالاخره چیزهایی هست که شاید من حالا اینجا نتونم خیلی باز کنم، ولی ببینید برخی از اون کمبودها کاملا اتفاقا جنبه سیاسی داره. یعنی شما میبینید که مسئله واقعا این نیستش که گویا درست ساختمون رو نمیشه عوض کرد و به نظر میاد اصلا چیزایی که خراب شده خراب شده و ساختن چیزای جدید هم اصلا به یه معنای درست ممکنه خیلی طول بکشه، ولی اگه این رو همین بخواید برمنی ببرید تو مفهوم سوژه شهری، اون موقع میبینید که قضیه این نیستش که انگار که یه منتالیتی عجیب غریبی هم تو ما هست که اجازه نمیده مثلا کار بکنیم. من تا حد زیادی این فجایع رو ناشی از دخالت همین انتزاعی حالا تو ایران بیشتر از سرمایه دولت میدونه، یعنی واقعا بلاهتیه که از بالا آمده و داغون کرده. واقعا فکر نمی کنم دست خود مردم میدادی تا این حد گندش مثلا اینجوری بالا میامد. این برمیگرد و به همین علت هم فکر کنم قضیه تاکید گذاشتن بر عقب ماندگی، بر دیستورتد بودن، مچاله بودن، کج و موج بودن اگرچه درسته، ولی این نباید اولا ما رو ببرونه به سمت همین یه دید خیلی ارتجایی از مدرنیته و اینکه اصلا نخواهیم دست با تناقض، چون همین این اصلا یعنی همون بنیادگرایی. و مهمتر از اون فکر نکنیم که احتیاج داریم پس به یک فرایند آموزشی. آقا همین ورسنی تو ایران همین حرفی که من زدم، ترافیک نیست، هر کی هم که سوار میشه میگه آقا اینجا مردم باید گاری سوار شن، اصلا آدم نیستن، ماشین نیستن، خودش هم همون موقع داره ده تا قانون رو نقض میکنه. خب ولی خب از تو این چی بکشیم بیرون که مثلا ماشین رو از ترون برداریم یا همه رانندگان ایرانی باید مثلا 50 سال برن آموزش ببینن؟ نه آقا همین آدم من دیدم موقعی که میره پاریس یا لندن مثل آدم میزونه، هیچ ایرادی نداره، به محض که داخل یه سیستم عقلانی قرار میگیره خودش هم شروع کنه عقلانی رفتار کردن. به همین ترتیب خیلی از حرکات ما توی همین تاریخ معاصرمون شاهد بودیم که احتیاجی به آموزش و این حرفا نداشته، به ما میگفتن ملت عقب افتاده، نم نادان، ولی یهو یه چیزایی از همین مردم تحت شرایطی دیدیم که دیدیم اصلا شاید نظیرش تو سوئیس هم دیده نشده، نظم و انضباط و حرکت جمعی که چمونم آدم فکر میکرد مثلا احتیاج به آموزش پرورش داره، در حالی که نداره. تمام قضیه بر سر همینه که میگم این دیدی که شما مطرح میکنید نرسونه ما رو به اینکه باید خب پس اینجا باید آموزش داد و کارنم فرهنگی کرد و مثلا 30 سال دیگه مردم فرق گاری رو با ماشین بفهمن تا مثلا رانندگی کنن. نه اینجوری نبوده. همه جای دنیا بالاخره اومدن ماشین با یه مقداری توحش و همین قاراش میش بودن همراه بوده، ولی در این حال همین آدم ها هم بذاری تو لندن و پاریس مثل آدم میرونن. این احتیاج اون ساختار زیری رو درست کنی، همین مترو رو راه بندازی که بین بار اصلا فشار این همه ماشین توی این خیابونای تنگ و فلان نباشه خودش حل میشه. من خودم چند سال پیش یه روز اعتصاب بودم، رفته بودم سفری، اعتصاب مترو لندن شد، این تهرون شد. من آمدم بیرون دارم این تهرونه، ماشین ها تو هم همه تا از سری پول هم دارن بالا میرن و جیغ میزنن و اتوبوس مایی نمیسته و فهمیدم خب بله دیگه برگشتیم به تهرون. این همینه، اونجا هم مترو رو ببندی ظرف 3 روز آدم ها همین کارا رو میکنن. خیلی چیز عجیبی نیست. برحال میبخشیم، ممنون از لطفتون و دیگه امیدوارم که